سلام و عرض ادب و احترام محضر دوستان، امیدوارم که خوب و خوش باشید، ایام و احوال به کامتون باشه. با اینکه در شرایط سخت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی هستیم و واقعا از هر طرف روی همه ما فشار هست، تنها کاری که الان ما میتونیم بکنیم اینه که روحیه خودمون رو حفظ کنیم، امید به آینده داشته باشیم. به قول حضرت حافظ، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. یک مسئله ای که اصلا شاید دلیل باشه که این کلاس ها و این خوانش متون کهن رو با جدیت بیشتری ادامه بدیم، همین اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشورمونه. وقتی ما در شرایط بد و بحرانی قرار داریم، نشستن و زانوی غم بغل گرفتن و قصه خوردن یک راهکار نیست، یک حالت تدافعی نشون دادن شکسته. واقعا تنها کاری که میشه کرد اینه که ماها هر کدوم به عنوان یک زنجیره کوچیک از یک جامعه بزرگ بتونیم احوال خودمون رو خوب کنیم. افرادی مثل مولوی، مثل حافظ، مثل سعدی، اصلا یکی از انتقاداتی که به سعدی هست میگه در اوج هجوم مغول به ایران سعدی چرا 500-600 تا غزل عاشقانه میگه؟ خیلی کم در مورد جنایات و خونریزی مغول صحبت میکنه، در زمانه ای که همه دارن در شعرشون فقان و داد و بیداد و از رنج روزگار، از سختی مردم، از نامردی دهر صحبت میکنن، سعدی چطور میتونه این همه غزل عاشقانه بگه؟ انگار اصلا در یک دنیای دیگه ای زندگی میکنه. اگه خاطرتون بیاد، من چند وقت پیش در یکی از همین مقالاتی که در این روزنامه ها می نویسم به این موضوع پرداختم و اتفاقا امروز در بین همه مشکلاتی که همه ما داریم، شاید بعضی ها فکر کنن نه، مثلا من الان اینجا نشستم این حرف ها رو می زنم، نه مشکلی ندارم، اصلا اینطور نیست. من هم مثل همه شما و همه مردم ایران واقعا درگیر مشکلات بسیار سختی از خیلی، شاید بیشتر از مشکلات شما هستم، ولی چاره کار رو در این میبینم که بتونم روحیه خودم رو حفظ کنم، امید به آینده داشته باشم، امید به بهبود داشته باشم و اگر بتونم در بهبود احوال دیگران به قدر سر سوزنی کمک کنم. درسته که شاید من و شما یک کار عمده‌ای از دستمون بر نیاد برای بهبود وضع اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی کشور، ولی 100% با بهبود حال خودمون، با بهبود حال خانوادهمون کمک بزرگی رفته رفته به یک اجتماع کردیم. من خیلی مخالفم با این ضرب المثل که میگه با یک گل بهار نمیشه. اتفاقا با یک گل بهار میشه، همین که هر کس فکر کنه باید گل بوستان خانواده خودش باشه و سعی کنه حال خودش و خانوادهش رو خوب کنه. اگر همه همین فکر رو کنن، خب ما مجموعه ای از خانواده هایی هستیم که کنار هم یک شهر یا یک کشور رو تشکیل میدیم. البته از صحبت من اشتباه برداشت نشه، منظورم این نیستش که من حال خودم رو خوب کنم حال دیگران رو بد کنم، یعنی یک جور خودخواهی از حرف من برداشت نشه. من همیشه گفتم، بارها گفتم، شاید صدها بار دیگه هم لازم باشه میگم، حال خوب من نباید مخل آسایش دیگران باشه، مخل امنیت دیگران باشه، مخل کسب حلال دیگران باشه یا هر چیزی که باعث آزار و اذیت و رنج و درد دیگران باشه بر من باید حرام باشه. حال خوب من تا وقتی من درست در انجام حال خوبم موفقم که دیگران رو آزار نداده باشم، این تازه میرسم به درجه صفر حیوانی که اونها حیوانات سعی میکنن حال خودشون رو خوب کنن بدون اینکه دیگران رو آزار بدن. اگر من بتونم در حین اینکه سعی میکنم حال خودم رو خوب کنم، کمک هایی به دیگران کنم، آدم های دیگر رو احوالشون رو بهبود بدم، از درجه حیوانی یک درجه بالاتر رفتم و شاید به اون درجه از انسانیت و آدمیتی که خداوند مد نظرش بوده نزدیک شدم. پس اولین کاری که باید بکنیم این که حال خودمون رو خوب کنیم، بعد کمک کنیم دیگران احوال بهتری داشته باشن. این کاریه که امروز از دست ما برمیاد. پیگیری اخبار سیاسی و اقتصادی و نمیدونم هی اشاعه این اخبار ناامید کننده و انتشار این پیام ها متاسفانه هیچ کاری رو درست نمی کنه که هیچ حال بعضیارم بد می کنه. به شدت من مخالف انتشار اخبار بدم، با این که آگاهی دادن به دیگران به نفس کار خوبیه، ولی در این شرایط به نظرم میاد اخبار منفی یا اغلب اخبارم که اصلا پای و اساسی ندارن، اصلا مشخص نیست منبع و مأخذشون چیه. مثلا همین چند روز پیش نوشته بود بعضی از این ویتامین ها رو، منظورش همین کپسول ها و قرص های ویتامین بود که اگر بعد از زدن واکسن بخورید مثلا میمیرید. بعد این اصلا هیچ نه جنبه علمی ثابت شده نه جنبه حتی تجربیش، و همینطور این اخبار دست به دست تو گروه های مختلف داره میچرخه و همینطور فقط باعث ایجاد رعب و وحشت و ترس و ناامیدی میکنه. به هر حال یکی از کارکردهایی که به نظرم میاد ادبیات و همین خواندن متون کهن برای ما داشته باشه اینه که بتونیم روحیه خودمون رو حفظ کنیم، بتونیم انسانهایی باشیم با دیدگاه مثبت و انشالله بتونیم کمک حال دیگران باشیم. من خاطرم میاد اون دستفیه مافی پاراگراف هایی که مربوط به دانشمندان و عالمان وابسته و عالمان وارسته بود رو خوندیم و رسیدیم به اونجایی که حالا مولوی از این نصایحی که کرده در مورد اینکه عالمان چگونه عالمانی باشند و عالمانی باشند که به سمت پادشاهان نمیرن، علم رو فقط برای خدا یاد میگیرن و فقط در راه رضایت خدا به کار میبندن، تلنگرش رو میخواد به معین‌الدین پروانه بزنه. یک توضیحاتی در مورد معین‌الدین پروانه میدم بعد وارد متن میشیم. معین‌الدین پروانه آنچه که در ادامه متن مولوی گویا کنایه هایی که از عالمانی که به نزد پادشاهان میرن رو میخواد به ما، آنچه که به ما آموخت کنایه‌ای بوده به معین‌الدین پروانه. معین‌الدین پروانه در اصل معین‌الدین سلیمان ابن علی بوده، یعنی پروانه شغلش بوده، همون چیزی که ما الان در مورد پروانه میگیم پروانه کسب، همون جواز کسبه. گویا در ایام قدیم هم این اتفاق بوده، یه ارگانی بوده از اونجایی که زمین در دوره های گذشته تماما متعلق به پادشاهان بوده. بعد این پادشاهان اگر خاطرتون بیاد گویا در زمان قدیم هم یه همچین چیزی بوده مثل جواز کسب. چی کار میکردن؟ زمین در دوره های گذشته زیر نظره، یعنی کل کشور وقتی یک نفر پادشاهی میشد دیگه کل کشور زیر نظرش بود. زمین های کشاورزی رو میمدن تقسیم میکردن بین حاکمان شهرهای مختلف. مثلا زمین کشاورزی تهران رو فی المثال میدادن به استاندار تهران. استاندار تهران میومد چی کار میکرد؟ یک آدمی رو در سمت پروانگی میذاشت. این آدم چی کار میکرد؟ میومد برای کسانی که درخواست زمین کشاورزی داده بودن، شغلشون چی بود؟ کشاورز. میومدن مثلا 1 هکتار، 2 هکتار، 10 هکتار، 20 هکتار درخواست میدادن، من 20 هکتار زمین میخوام برای کشاورزی، میخوای چی بکاری؟ مثلا میخوام ذرت بکارم. جواز کاشت در اون 20 هکتار مشخص رو این آقایی که سمتش پروانگی بود رو میداد به کشاورز. کشاورز میرفت برای 1 سال کاری کشاورزی میکرد، مثلا 1000 تومن محصول داشت، میومد 70 تومنش رو، 700 تومنش رو میداد به این آقای پروانه که میرفت توی بیت المال، 300 تومنش هم صرف امور سالیانه خودش میکرد. به این شغل که حتما الان متوجه شدید چقدر شغل مهمی بوده. خب در زمان قدیم مگه چند تا شغل بوده در ایران قدیم؟ یه کشاورزی بوده، دامداری، یه مشاغل خیلی جزئی مثل مسگری و خیاطی و اینا که خب خیلی هم فعال نبودن. شغل اصلی کشاورزی و دامداری بوده. به خاطر همین کسی که پروانه کشاورزی صادر می کرده یک جوری مثل استاندار یا فرماندار خیلی سمت مهم می بوده. حالا یه آدمی مثل معین الدین پروانه که آدمی بوده که سالها معلم بوده، درس خونده بوده، تحصیل کرده بوده، وقتی وارد این سمت دولتی میشه شماها نسبت بهش چه احساسی دارید؟ آیا فکر میکنید هنوز میتونه مثل سابق یه معلم خوب باشه؟ کسی که مثلا میرفته سر پای درس استادان دین، سر پای درس امثال مولانا میشسته، وقتی وارد جریان سیاسی و حکومتی میشه آیا میتونه مثل سابق باشه؟ حالا در 2 جلسه قبل که در مورد عالمان که به سمت پادشاهان میرفتن صحبت کردیم، حالا مولوی میرسه به این معین الدین پروانه. معین الدین گویا یه کاری کرده بوده. وقتی اگر خاطرتون بیاد مولوی برای چی از بلخ به سمت قونیه حرکت کرد؟ به خاطر حمله مغول. اینو قبلا در موردش گفتیم. مولوی وقتی صدای حمله مغول به بلخ اومد، پدر مولوی، در صورت مولوی کودک بوده یا نوجوان، خانوادش رو جمع میکنه، از بلخ رفته رفته اول به بهانه زیارت خانه خدا به مکه میره، چند سالی در مکه بوده، بعد وارد قونیه میشن و دیگه تا آخر در همون اطراف میمونن. یعنی از حمله مغول فرار کرده بودن. ولی وقتی مولوی به جایی میرسه که مثلا در حدود سن 60 سالگی 50 سال از حکومت مغولها گذشته، مغولا دیگه خیلی عزت و احترام پیدا کردن، خیلی حکومتشون پابرجا شده، تقریبا تمام بخش‌های ایران و بخش‌هایی از آناتولی و ترکیه رو تصرف کردن و دارن میرن به سمت مصر و شام، به سمت سوریه امروزی، فلسطین امروزی و مصر امروزی. حالا تو این اوضاع این معین الدین پروانه برای مغولا راه باز میکنه، راه‌ها رو امن میکنه تا اینا بیان رد شن برن سوریه و نمیدونم مصر و بیت المقدس رو اشغال کنن. حالا چه بلایی بعد از این همکاری هایی که پروانه با مغولان کرد، به قول مولوی با حرامیان. مولوی چند جا مغولان رو حرامیان خطاب میکنه و چه اتفاقی براش میفته؟ شاید اتفاقی که در نهایت برای پروانه میفته خیلی برای هممون جای تأمل داشته باشه. کسی میدونه معین الدین پروانه چی نصیبش میشه؟ کاش جایزه میگرفت. معین الدین پروانه بعد از اینکه عرض کردم داشتش به مغولها کمک میکرد که بره مصر رو بگیرن، وقتی مغولها از مصریا شکست میخورن، اباقاخان، بذارید بنویسم، اباقاخان میدونید که پسر هلاکوخانه، به خاطر شکستی که از مصری ها خورده معین الدین پروانه رو میکشه، به فجیع ترین شکل تیکه تیکش میکنه و حتی یک بخشی از گوشت اون رو میخوره. اینم توی پرانتز بگم که مغولان خوردن گوشت قربانی خودشون رو، یعنی یه آدمی رو کشتن، خوردن گوشتش رو نشانه قدرت میدونستن. و البته این در بخشی از اعراب پیش از اسلام هم بوده. خاطرتون میاد میگفتن هند جگرخوار؟ از همین ناشی میشده که اعراب وقتی مثلا دشمنشون رو میکشتن، برای اینکه بگن ما چه قدرتی داریم و چه کارهایی میتونیم بکنیم، بخشی از گوشت و یا جگر اون رو میخوردن. و این اتفاق برای پروانه میفته. پروانه توسط اباقاخان کشته میشه، حتی تیکه تیکه میشه. و این البته این اتفاق بعد از مرگ مولوی میفته، یعنی مولوی شاهد این ماجرا نبوده، وگرنه حتما برای اون یه شعری یا نوشته‌ای میگفته که این از سزای کسی که به حرامی کمک میکنه و به دشمن همکاری میکنه و به وطن خودش خیانت میکنه. به هر حال این صحبت‌هایی که مولوی تا اینجا کرد، در ادامهش رو به امیر پروانه چیا میگه رو با هم مرور میکنیم. خداوندگار فرمود. خداوندگار لقب مولویه. مولوی در مناقب العارفین که پسر مولوی نوشته، افلاکی از شاگردان مولوی نوشته و در مولوی نامه بهش خداوندگار میگفتن، یعنی ارباب، یعنی مثلا رئیس، نه واقعا به معنای خدا، به معنای خالق. خداوندگار فرمود در تفسیر این که من این را به امیر پروانه برای آن گفتم که تو اول سر مسلمانی شدی که خود را فدا کنم و عقل و تدبیر و رای خود را برای بقای اسلام و کثرت اهل اسلام فدا کنم تا اسلام بماند. مولوی به پروانه میگه، میگه تو اول اومدی مسلمون که گفتی من جونم واسه اسلام میدم، اومدی سر درس کلاس علما نشستی، از علم دین چیزایی یاد گرفتی، گفتی من جونم برای اسلام میدم، چی شد؟ و چون اعتماد بر رای خود، یعنی به عقل خودت اعتماد کردی، فکر کردی اگر من به مغلا امنیت بدم، اونا هم به من امنیت میدن، چون اعتماد بر رای خود کردی و حق را ندیدی و همه را از حق ندانستی، پس حق تعالی عین آن سبب را و سعی را سبب نقص اسلام کرد. یعنی چی؟ میگه تو اول اومدی گفتی من برای اسلام هر کاری میکنم، باشه قبول، دست درد نکنه، ولی بعد که رفتی جلو برعکسش رو انجام دادی، فکر کردی همه چیز در ذهن تو، در فکر تو و اندیشه تو، دیگه خدا رو ندیدی، حق رو براش توانمندی قائل نشدی. همین الانم هم خیلی از ماها عقل و اندیشه خودمون رو از حرف خداوند بالاتر میدونیم. مثلا میگیم این احکام یا این صحبت ها خیلی عقلانی نیست، یعنی چی؟ یعنی من از خدا بیشتر میفهمم. مولوی هم همینو داره میگه. بعد از عقل خودت در سبب نقص اسلام کردی، باعث شدی اسلام نقص ببینه. مغولا که اسلام نبود، مسلمان نبودن. پس در این حالت روی به خدا آورد که محل خوف است. میگه حالا الانم اب نداره، حالا تا الان اشتباه کردی. ببینید مولوی چقدر امیدواره. از محالات من و شما یه آدمی مثل معین الدین پروانه ببینیم، بعد فکر کنیم اصلا راه برگشتی برای این آدم وجود داره، که الحمدلله رب العالمین امثال معین الدین پروانه در اطراف ما بسی بسیار زیادن که لباس اسلام دارن ولی در جبهه مخالف اسلامن، مخالف مسلمانی رفتار میکنن. من به شخصه اگر جای مولانا باشم دقیقه‌ای برای اینا اصلا به ذهنم خطور نمیکنه اینا راه توبه و بازگشت داشته باشن، ولی روح بلند مولوی توی این کلمات اومده و در این حالت روی به خدای آور که محل خوف از اب نداره. حتی اگر خوف هم داشتی، این هم هم بدی کردی، بیا برگرد و صدقه ها ده که تو را از این حالت بد که خوف است برهاند و از او امید مبر. اگرچه تو را از چنان طاعت در چنین معصیت انداخت، تو انسان عبادت کننده ای بودی، اهل طاعت بودی، ولی حالا رفتی معصیت کار شدی. اب نداره، مگر همون خدا نبود که تو را از طاعت به سمت معصیت برد؟ همون خدا هم تو را از معصیت به سمت طاعت میبره، اگر خودت بخوای. آن طاعت را که از خود دیدی بران در این معصیت افتادی. دوستان دور این جمله خط بکشید. آن طاعت را از خود دیدی برای آن در این معصیت افتادی. یعنی چی؟ یعنی به خاطر طاعت خود مغرور شدی، فکر کردی طاعت تو به خاطر خودته، دست خودته. حواست نبود که این طاعت را هم خدا برای تو مقدر کرده. خدا برای تو مقدر کرده انسان عبادت کننده ای باشی. مگه برای خدا کاری داره که از من یک انسان طاعت گذار انجام ایجاد کنه یا یه انسان معصیت کار؟ اگر من طاعت انجام میدهم، عبادت کننده هستم از خداونده، و همینطور اگر معصیت. ولی چون تو خود رو از اون طاعت رو فکر کردی که خودت کردی، قدرت خداوند رو نادیده گرفتی، به خاطر همین عمل خدا یه دونه زده پشت سرت، پس گردنت. برای آن در این معصیت افتادی، اکنون در این معصیت نیز امید مبر. شاید این معنی رم بده، ولی چون در چند خط بالا گفت چون اعتماد بر رای خود کردی، یعنی همه چیز رو از خودت دونستی، به فکر خودت، به عقل خودت، به توانمندی خودت ایمان داشتی، به خاطر همین میگی باشه خودت انقدر آدم خوبی بودی، حالا خودت برو معصیت کار شو. حالا میگه معصیت کارم شدی، اب نداره، ناامیدی بزرگترین گناه بشره. امید مبر، ناامید نشو، تضرع کن که او قادر است که از آن طاعت که معصیت پیدا کن کرد، از این معصیت طاعت پیدا کند. همونطور که تو انسان طاعت گذاری بودی، معصیت کار شدی، امکانم داره که از معصیت طاعت بیرون بیاد. تو جلسه قبل گفتیم دیگه، یولجن نهار و لیل و لیل و نهار، از دل شب روز بیرون میاد و از دل روز شب. تو را از این پشیمانی دهد و اسبابی پیش آرد که تو باز در کثرت مسلمانی کوشی و قوت مسلمان باشی. امید مبر که انهو لا یعیس من روح الله الا قوم الکافرون. میگه اصلا ناامید نشو، ناامیدی برابر کفره، فقط قوم کافرونن که ناامید میشن. یعنی چی کافر؟ یعنی چی؟ یعنی به خداوند و قدرت خداوند ایمان ندارد. اگر ما قدرتی فرای قدرت انسان ایمان داشته باشیم، دیگه ناامیدی معنی نداره. ناامیدی یعنی من فقط به قدرت خودم اعتماد دارم، چون الان دیگه قدرتمند نیستم بس ناامید میشم. مثلا شاید شما هم برخورد کرده باشید که با کسانی که به طور ناگهانی مثلا دچار تصادف شدن، دچار ورشکستگی شدن، دچار یه مریضی بد شدن و کاملا ناامید شدن. چرا؟ چون تا الان فکر میکردن آنچه که دارن انجام میدهن، موفقیت ها و پیروزی هاشون به خاطر توانایی خودشونه، ولی حالا چون توانایی ندارن بس دیگه نمیتونن کاری کنن. در صورتی که مولوی میگه نه، اونا از اولم دست تو نبوده، تا آخرم دست تو نخواهد بود. بله، آیه قرآنه. تو در کثرت مسلمانی کوشی، اگر خدا بخواد تو دوباره برمیگردونی، مسلمانان رو زیاد میکنی، توان مسلمانی میشی. غرضم این بود تا او این فهم کند و این حالت صدقه ها دهد و تضرع کند که از حالت عالی به غایت در حالت دون آمده است. ببینید، محی الدین پروانه آدم اهل دین بوده، عالم اهل درس بوده. حتی تو دوره‌ای که با مغولان و سلجوقیان همکاری می‌کرده، خیلی کارهای بزرگی می‌کرده. گاهن سر کلاس و درس مولوی می‌اومده، کمک‌های مادی می‌خواسته به مولوی بکنه، مولوی قبول نمی‌کرده هیچ وقت. حتی در مناقب العارفین اومده که یه بار همین معین الدین میاد پیش مولوی میگه به من نصیحتی بکن. خیلی این قشنگه. مولوی میدین چی بهش میگه؟ به پروانه میگه شنیدم که قرآن آموخته ای. گفت بلی. شنیدم احادیث نبوی را نزد شیخ صدرالدین خوانده ای. گفت بلی. مولوی فرمود در جایی که سخن خدا و رسولش را خوانده ای و در تو اثر نگذاشته، سخن من چه تأثیری خواهد داشت؟ میگه تو که رفتی قرآن خوندی، حدیث خوندی، سخن پیامبر خوندی، در تو اثر نذاشته، حالا اومدی به من میگی نصیحت کن؟ مشخصه که مولوی وقتی فهمیده که اون با مغلا داره همکاری میکنه، دیگه خیلی روی خوش بهش نشون نداده. یه جایی هم مثل این که تو همون مناقب العارفین اومده که مولوی برای مولوی غذایی آورده بوده، کنار اون غذا یه کیسه زرم گذاشته بوده، به مثال همه آدم هایی که به صوفی و اهل تصوف کمک میکردن، که دوتا داستانش رو جدیدن تو مثنوی خوندی. بعد مولوی متوجه میشه، میگه طعام حرام را در ظرف حرام نهاده ای پیش مردان خدا آورده ای. بعد یه بیتی از مولوی نقل کردن که اون موقع این رو گفته: به خدا میل ندارم، نه به چرب و نه به شیرین، نه بدان کیسه پرزر، نه بدان کاسه زرین. یکی از دلایلی که مولوی در این همه بیتی که گفته، مثنوی در 6 دفتر، چند هزار غزل، یه دونه بیت در مدح یک حاکم رو نگفته، حتی یه دونه بیت. تف... ت... آنچه که مولوی رو واقعا متفاوت از تمام انسانهای موجود در دنیا میکنه همینه، آزادگی. آزادگی به معنای واقعی، یعنی مولوی آنچه که میگه رو با جون و دل انجام میده. ببینید ما از حافظ، از سعدی، از شیخ محمود شبستری، اصلا از عارفان بسیار بزرگ، حتی همین ملا هادی سبزواری، من یه بار صحبت کردم که آثارش رو تقدیم کرده به شاهان صفوی، چنان نام و نشان از ناصرالدین شاه در ابتدای آثارش میاره که اصلا بیا و ببین. ولی مولوی اصلا و ابدا. برای چی؟ برای همین که تونسته رها کنه. کلیدی ترین واقعا توصیه مولوی رها کردن دنیای، کاری که خودش بسیار کاملا مشهوده که داشته انجام میداده. میگی تو یه حالت عالی داشتی، میمدی سر درس، میمدی سر کلاس، بعد حالا اینطوری؟ میگه حالا بازم عیب نداره، غرضم این بود تا او این فهم کند و این حالت صدقه ها دهد و تضرع کند که از حالت عالی به غایت در حالت دون آمده است. میگه تو حالت خوبی داشتی، حالا یه آدم دونی شدی. دون یعنی پست. در این حالت امیدوار باشد. باز تو دلش میگه کاش امیدوار باشه، چون آدم ناامید دیگه میره ته جهنم. منظورم ته جهنم نه پس از مرگا، همین دنیا رو جهنم میکنه. حق تعالی مکار است. اینجا حرف جالبی میزنه. حق تعالی مکار است. صورتهای خوب نماید، در شکم آن صورتهای بد باشد، تا آدمی مغرور نشود. ببینید مکر رو برای خداوند چقدر زیبا مولوی تصویر میکنه. میگه تو نگاه میکنی آدم ها رو، میگه صورت خوبی دارن، میگه خداوند مکار است. بعد صفت مکر رو برای خدا ببین چقدر زیبا تفسیر میکنه. میگه صورتهای خوب نماید، میگه آدم ها رو نشون میده که مثلا آدم های خیلی خوب و مذهبی هستن، فیلم سال اهل خدا پیامبرن، قشن یقه آخوندی بسته، تسبیح عقیق دستش، انگشتر عقیق جای مهر پیشونیش، در شکم آن صورتهای بد باشد. ولی این ظاهر ماجراست، در درونش نمیدونی چه خبره. تا آدمی مغرور نشود که خوب رایی خوب کاری مصور شد و رونمود. به 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 به، ببین من چه خوبم، من هر چه قدم ظاهرم رو درست کنم، جای مهر پیشونیم باشه، یقه ببندم، صبح تا شب تسبیح دستم باشه، خودم میدونم که تو خودم چه گوهی هستم. نمیدونم؟ هر چه قدم بخوام واسه شما ها نقش بازی کنم که من چقدر خوبم، شب که به قول فرعون میرفته میخواسته بخوابه، میگفتن وقتی فرعون لباس پادشاهی رو در میآورده، تاج رو میذاشته کنار، میخواسته بخوابه، میگفته خدایا من که میدونم خدا نیستم. خدای خودت کمکمون کن. حالا منم که هرچی برای شما فیلم بازی کنم، شب که میخوام برم بخوابم، خودم که جلوی خودم میام که میبینم که خودم چی هستم. های هر چقدرم بگم این لباسی که من پوشیدم لباس پیغمبریه. ببین مولانا میگه این مکر خداونده که غرور به تو راه پیدا نکنه. حالا در ادامه حرف جالب تری میزنه. اگرچه هرچه رو نمودی آنچنان بودی، میگه اگر هرچی که نشون میداد واقعیت ماجرا همون بود، پیغامبر با آنچنان نظر تیز منور منور فریاد نکردی که ارنی الاشیا اکماهی؟ میگه اگه من نشون میدم آدم خوبیم، واقعا تو دلم خوب بودم، لازم بود پیامبر که همه چیز رو میدید و همه چیز رو میدونست برگرده بگی ارنی الاشیا کماهی؟ برمیگشت میگفت خدایا واقعیت ماجرا و رویداد و اشیا رو به من نشون بده، لازم بود اینو بگه. پیامبر که به قول آیه قرآن از رو هوا و هوس که حرف نمیزنه، نطقش که از روی هوا و هوس نیست که همطوری حالا یه چیزی بگم، نه، اگه حرفی زده پشوانه ای داشته، به خاطر اینکه اون میدونسته که آنچه که من میبینم واقعیت ماجرا نیست. خوب مینمایی در حقیقت آن زشت است، زشت مینمایی در حقیقت آن نقض است. گاهی هم برعکسه ها، ما بسیار احادیث داریم، بسیار روایت ها داریم که آدم های خوب زیر کهنه لباس ها هست، آدم های خوب زیر همون لباس های به قول چیز جبه های پاره این که به قول ابو سعید اولخیر، زیر لباس های پاره این که تو فکر میکنی اونا گدا هن، اونا هیچی حالیشون نیست، نه سواد دارن، نه میتونن حرف بزنن، آدم های خوب اونجا هن. به خاطر همینه در چند سال اخیر مثلا بعضی از بزرگان کشور میخوام بگن من خیلی خوبم، مثلا لباسهای معمولی میپوشن. خوب مینمایی و در حقیقتان زشت، از زشت مینمایی و در حقیقتان نقض است. پس به ما هر چیز را چنان نما که هست، دعای پیامبر بوده، تازه پیامبر با آن چنان نظر تیز به قول مولوی، تا در دام نیفتیم و پیوسته گمراه نباشیم. اکنون رای تو اگرچه خوب است و روشن است، از رای او بهتر نباشد. حالا گیرم اینو به معین الدین پروانه داره میگه. ببخشید. پس به ما هر چیز را چنان نما که هست، تا در دام نیفتیم و پیوسته گمراه نباشیم. اکنون رای تو اگرچه خوب است و روشن است، از رای او بهتر نباشد. میگه اگر تو هر چقدرم عقل و دانش داری، هر چقدرم فکر و بینشت خوبه، داره به پروانه میگه، یعنی از پیامبر بیشتر میدونی که پیامبر میشه همچین دعایی میکرد و تو خودت فکر میکنی علامه دهری. او چنین میگو، اکنون تو نیز به هر تصوری و هر رایی اعتماد مکن و تضرع میکن. ببینید چقدر به گریه و زاری مولوی معتقده. و ترسان میباش، مرا غرض این بود و او این آیت را و این تفسیر را تأویل به ارادت و رای خود کرد، که ما این ساعت که لشکرها میبریم نمیباید که بر آن اعتماد کنیم، و اگر شکست شویم در آن خوف و بیچارگی هم از او امید نباید برید. سخن را بر وفق مراد خود برد و مرا غرض این بود که گفتی. خیلی جالبه، واقعا هم همینطوریه. شما بهترین کرامات و سخنها و اصلا دورفشانی کن، آدم احمقی که نخواد بفهمه اونو به نفع خودش فقط برداشت میکنه. یه جایی چند وقت پیش خوندم نوشته بود که زندگی مجموعه ای از برداشت های ماست از دنیا. واقعا هم همینه، زندگی مجموعه ای از برداشت های ما از دنیاست. حالا اینا رو مولوی به پروانه گفته، پروانه چی برداشت کرده؟ پروانه فکر کرده منظورش اینه که الان که داری لشکرکشی میکنی به مصر، حواست باشه امکان داره اینایی که همراه تو در لشکر میان آدم هایی باشن که ظاهرن بگن با تو هن، در باطن مثلا به تو خیانت کنن، پشت تو رو خالی کنن، باعث شکست شما بگن، باعث شکست تو بشن و در نهایت چیکار کنن؟ در نهایت مثلا تو رو جا بذارن و تو شکست بخوری مثلا در مصر، مثال عرض میکنم. بعد اونجا باید چی کار کنی؟ اونجا نباید امید تو از خدا ببری، در صورتی که اصلا مولوی اینو نمیخواست بگه. میخواست بگه تو رفتی با مغول، با دشمن همراه شدی. آخه آدم عاقل میره با دشمن همراه میشه که آخرم اونطوری بکشن و تیکه تیکش کنن بخورنش؟ این سخن برداشت پروانه بوده. نگاه کن یک بار دیگه برداشت رو بخونم. او این آیت را، یعنی صحبتی که من گفتم و این آیه‌ای که تفسیر کردم را، به ارادت و رای خود کرد، به هر جوری خودش دوست داشت برداشت کرد، به عقل خودش برداشت کرد که ما این ساعت که لشکرها میبریم، داریم لشکرکشی میکنیم، نمیباید که بران اعتماد کنیم، نباید به این لشکر اعتماد کنیم. اگر شکست شویم، اگر شکست بخوریم، در آن خوف و بیچارگی هم از او امید نباید برید. اگر هم شکست خوردیم، رفتیم شکست خوردیم، بالاخره اب نداره، خدا بزرگه، توکل به خدا. سخن را بر وفق مراد خود برد، مرا غرض این بود که گفتی. من اینو گفتم، اون اونو برداشت کرد. واقعا هم همینطوریه. حالا در مورد برداشت زندگی، اتفاقا یکی از دیدگاه های کلیدی مولانا، آدمی دید است باقی جمله پوست. میگه آدما فقط دیدگاهشون مهمه، بقیهش پوست و استخونه. یعنی چی؟ حداقل مولوی 100 تا قصه در این مورد توی مثنوی داره. یعنی تمام قصه هاش یک جوری میخواد بگه دیدگاه تو مهمه ها، ولی بعضی قصه هاش بیشتر. مثلا میگه یه اون قصه یه پدر مادری که میخوان برن به دختراشون سر بزنن، یه دومادشون کوزه‌گره، یه دومادشون کشاورزه. یه شب میره خونه کشاورزه، میگه اوضاعتون چطوره؟ میگه خدا کنه بارون بیاد، کم آبیه، بعد ما کشتمون داره خشک میشه. بعد میگیره اونجا میخوابه، صبح بلند میشه نماز صبح، میگه خدایا بارون بباره، این بچه های من کشاورزن، بارون نباره چه کاریه؟ بعد فردا شب میره خونه اون یکی دخترش، اون یکی کوزه‌گرن، با سفال کوزه درست میکنن، میذارن تو آفتاب، کوزه ها خوش بشه میفروشن. بعد میگه اوضاع چطوریه؟ میگه خدا کنه هوا آفتابی باشه، ما کوزه هایی که ساختیم و بتونیم بذاریم خشک بشه که بتونیم بفروشیم، وگرنه هیچ رزق و روزی نداریم و از گرسنگی میمیریم. شب میخوابه، صبح بلند میشه، میگه خدایا الان من دیشب برای اون دعا کردم بارون بیاد، امروز برای این دعا میکنم که آفتاب بشه، خب الان بالاخره من چیکار کنم؟ مولوی در ادامه این قصه که لابلاش کلی حرف خوب میزنه، یه حرف خیلی مهم میزنه. میگه دنیا از دیدگاه اونایی که دارن به اون واقعه نگاه میکنن شکل میگیره. ببینید، شاید اونچه که الان شما دعا میکنید، یک نفر دیگه داره برعکسش رو دعا میکنه. شاید از نگاه تو هوای آفتابی خوب باشه، ولی از نگاه یه نفر دیگه هوای بارونی خوب باشه. میخوام بگم این دیدگاه من و شماست که دنیای من رو میسازه. دنیای هر کس نگاهش به دنیاست، نگاهش به واقعیت هاست. حالا این منم که تصمیم میگیرم نگاهم به دنیا چجوری باشه. مثلا یه پدر مادر فقیر رو که میبینم بگم الهی بمیرم، اینا چقدر فقیرن، چجوری میخوان زندگی بگذرونن تو این گرونی، تو این اوضاع. مثلا یه زن و شوهر جوون رو ببینم، بعد برگردم با خودم یه دیدگاه دیگه داشته باشم، بگم اینا اول زندگی هیچی ندارن. میدونی خوبیش چیه؟ اگه 10 سال دیگه به یه چیزی رسیدن، میگن ما از اول رو پای خودمون وایسادیم. ما یه دوستی داشتیم، صاحب کارخونه بود، به شدت پولدار بود، همیشه پدرش باغبون بود، باغبون باغ مردم ها، نه که خودش باغ داشته باشه. همیشه میگفت من خود حاجیم، پسر حاجی نیستم. و بزرگترین افتخارش این بود که در فقیرترین خانواده ممکن به دنیا اومده، ولی خودش تلاش کرده، زحمت کشیده، مثلا به یه مال و منالی رسیده. حالا این منم که تصمیم میگیرم قسمت فقیری زندگی اونو ببینم یا قسمت پولداریش. و در خیلی موارد دیگه، حالا این که من قسمت مثبت زندگی رو ببینم یا منفی، اگه منظورتون اینه خانم زهرایی، اینه که یک مقداریش شاید در ابتدا از ارث و وراثت و ژنتیک باشه، ولی به مقدار زیادیش هم اکتسابیه. یعنی تو میتونی یاد بگیری که چجوری زندگی کنی، چجوری نگاه کنی. چرا؟ من آدمهای خیلی زیادی رو میشناسم که ذاتن قرقرو و بداخلاق و منفی نگرن و یا ذاتن مثبت نگر و خوب و خوشحالن در هر شرایطی. ولی آدمایی رو دیدم که رو خودشون کار کردن و تونستن دیدگاهشون رو نسبت به زندگی اصلاح کنن. یکی دیگه از کارکردهای ادبیات همینه، من و شما یاد بگیریم باید کدوم بخش از ماجرا رو نگاه کنیم. من و شما همون داستان فیله، اینم یکی دیگه از قصه های مولویه که تهش مولوی میگه آدمی دید است، که یه فیل رو تو تاریکی میارن، یکی به پاش دست میکشه میگه ستونه، یکی به گوشش دست میکشه میگه باد بزنه، یکی به دماغش میگه لوله است، بعد که چراغا روشن میشه میبینن فیله. بعد چی میگه؟ میگه آدمی دید است، میگه زندگی منو دیدگاه من تشکیل میده. تو میتونی انتخاب کنی الان چه دیدگاهی داشته باشی. مثلا یادتون میاد اول کرونا من چی گفتم؟ گفتم میتونیم غصه بخوریم که الان تو خونه حبسیم، یا میتونیم از این فرصت تنهاییامون استفاده کنیم برای رشد. الان نزدیک 2 سال گذشته، خودتون بگید نشستید غصه خوردید یا از یه فرصت تنهایی برای رشد استفاده کردید. این یعنی دیدگاه من به دنیا میتونه زندگی منو بسازه. دوستان به این بخش توجه کنید. خانم زهرایی میپرسن چرا میگن مولوی در مورد مغول چیزی نگفته. البته که یک چیزهایی گفته مثل همین بخش، ولی نسبت به اون حجم از غزلیات و اون حجم از مثنوی که پر از مفاهیم و مباحث تعلیمیه، آره بسامد درصدش کمه. به خاطر همینه که میگن کم گفته. میدونید چرا؟ مخصوصا تو غزلیات خیلی دوست دارم یه وقتی بذاریم غزلیات مولوی رو بخونیم. اصلا شما انگار وارد یک دنیای کاملا متفاوت میشید، اصلا با هر چیزی که تا الان از مثنوی خوندید. در مورد فیه مافی خوندید، یک دنیای متفاوت غزلیاتش هم نشون میده. مولوی اصلا روحش انگار در این دنیا نبوده، واقعا بی تعلق بوده نسبت به دنیا. به خاطر همینه که تونسته. اصلا من خودم واقعا یک مدتی یه برنامه گذاشتم که مولوی رو هر شب حداقل یک غزل رو میخونم. به خاطر همین اصلا باور نمی کنید انقدر فضاش جذابه که اصلا نمیتونم مقایسه کنم با مثنوی و با خودم میگم انگار این آدم چند تا روح داشته، یک روحش همون روح عاشقش بوده. به این قسمت توجه کنید، مولوی یه روح عاشق داشته. عاشق به چه معنی؟ عاشق به معنی فارغ از هر چیزی غیر از معشوق. بعد یه روحی داشته، روح مصلح. یعنی چی؟ یعنی به شدت دلش میخواسته به دیگران کمک کنه. این حالت مصلح اجتماعی، اینی که بیاد دست من و تو رو بگیره از این دنیا ببره به دنیایی که خودش توشه، اینو تو مثنوی زیاد میبینی. و یه حال احوال دیگه مثل آدمای عادی داشته. بالاخره اونم غذا میخورده، میخوابیده. دقت کردید لابلای مثنوی یهو یه غذایی میاد، یهو میبینه مردم خوابشون میگیره، یهو دلش به حال پروانه میسوزه اینو میگه. به خاطر همین اتفاقی که میفته، مولوی انگار یه روح فارغ از دنیا داشته. اون بخشش اصلا درباره مغول صحبت نکرده، انگار تو آسمون هفتمه. ولی همون روح یه وقتایی میاد لابلای مردم بین من و شما، دلش میخواد دست من و تو رو هم بگیره ببره اونجاهایی که خودش دیده، اون باغ بهشتی که وجودش رفته. میشه مثنوی؟ یه وقتایی هم بین من و شما تو بازار میچرخه، بین من و شما نماز میخونه، غذا میخوره. انشالله که خیر باشه. آها، در مورد چی؟ یکی دوستان نوشته بودن، بله گفته بودن منور. من این کلمه رو مینویسم. در زبان عربی وقتی وزن تغییر میکنه، یعنی اعرابها تغییر معنایی ایجاد میکنه. منور اگر با فتحه باشه یعنی روشن، اگر با کسره باشه منور باشه یعنی روشن کننده. حالا پیامبر که نظرش دیدگاهش هم روشنه هم روشن کننده است، فریاد میزد ارن الاشیا کماهی. میگفت خدای آن سوی اشیا و رویدادها و واقعیتها رو به من نشون بده، من که از ظاهرشون نمیتونم بفهمم جریان چیه. هم روشن بوده هم روشن کننده بوده. سوال دیگه ای هست دوستان؟ یک چیزی بگم، بعضی وقتا شاید خنده‌دار به نظر برسه، ولی من بعضی وقتا خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه زبان مادریم فارسیه و میتونم مثنوی و حافظ بخونم. اینو واقعا جدی میگم. شما فکر کنید ما اگر یک زبان غیر فارسی داشتیم چجوری میخواستیم با مثنوی و غزلیات شمس و امثال این ارتباط برقرار کنیم. کتابی به اسم اسرائیلی که من دیدم، من در مورد این کتاب صحبت کردم دیروز در رادیو فرهنگ، توضیح دادم که این کتاب از یک خبرنگار مصریه که سال 1996 به خاطر یه مأموریت خبری وارد اسرائیل میشه و اونجا با تصوراتی که نسبت به اسرائیل داره اونجا از نزدیک روبرو میشه. این کتاب هم پی دی افش هست توی اینترنت، هم میتونید بخرید. کتاب گرونی هم نیست، کتاب پرحجمی هم نیست. خیلی از سوالات شما رو در مورد اینکه چرا 70 سال فلسطین و اسرائیل با هم می جنگن و شاید پاسخ بده. همین، ببین، یکی از دلایلی که تاریخ به قول شما تکرار میشه به خاطر این که، بله، کتاب ترجمه است، به خاطر این که ماها خیلی درس از تاریخ نمیگیریم. درسته ما تاریخ رو مطالعه میکنیم، ولی درس از تاریخ نمیگیریم. به خاطر همین اصلا تاریخ به طور کاملا تکراری همینطور داره تکرار میشه. دوستانی که اهل مطالعه هستن یه کتاب دیگه هم میتونن بخونن در همین مورد. این کتاب هم تو اینترنت چیزش هست، تاریخ بیخردی. تاریخ بیخردی هم کتاب ترجمه است از باربارا تاکمنه. این کتاب هم به شدت عالیه، درباره این صحبت میکنه که چرا این همه تاریخ تکرار میشه، چرا ما با این که میدونیم اگر این کار رو کنیم این اتفاق بد میفته ولی باز دوباره اون کار رو میکنیم. مثل خود ما در زندگیمون اصلا لزوم نداره تاریخ، ما خیلی کارها رو میدونیم الان این راه رو بریم، اصلا این سبقت رو بگیرم امکان داره تصادف کنم ولی باز این کار رو میکنم. متاسفانه تا بوده همین بوده. انشالله که خوب و خوش باشید. ممنونم از اینکه امروز هم همراه بودید، ممنونم از اینکه همیشه هستید و پر از شور و هیجان و عشقید. ممنون از شماها، امیدوارم که زندگیتون پر از خوبی و خوشی باشه. اسرائیلی که من دیدم از عاطف حزین، یک خبرنگار مصریه. اسرائیلی که من دیدم، یک کتاب داستان مثل سفرنامه است. از لحظه اولی که به عاطف حزین زنگ میزنن و میگن باید یه هفته 10 روز بری اسرائیل، تا لحظه آخر اون گزارش چیزهایی که میبینه مثل دفتر خاطرات، جذاب و شیرینه. ترجمه خوبی هم داره خدا رو شکر. ممنونم ازتون. با اجازتون من کلاس رو میبندم. انشالله که جلسه بعد در خدمتتون.